ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رضا جمالی هستم. گرمترین درودها رو در نخستین شب از اولین روز بهار سال 1390 رو تقدیم شما میکنم و تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم با مشروع اخبار. خانم بهارمست، از تازه‌های خبر بگید.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. جنگ شدید در شهرهای اجدبیه و مصراته در لیبی در جریان. رئیس جمهوری روسیه به شدت از سخنان نخست وزیر این کشور درباره حملات به لیبی انتقاد کرد و جناح‌های رقیب در یمن تانک‌های خود را در پایتخت مستقر کردند.
پس همراه شما میشیم با مشروع اخبار.
در پی عقب نشینی نیروهای قذافی از بنغازی، جنگ شدید در شهرهای اجدبیه و مصراته در جریان است. در همین حال یک ژنرال آمریکایی گفت که نیروهای قذافی دیگر در حوالی بنغازی حضور ندارند و با پیوستن کشورهای دیگر عملیات برقراری منطقه پرواز ممنوع به محدوده 1000 کیلومتری گسترش خواهد یافت. او تاکید کرد که آنها قصد ندارند خود قذافی را هدف قرار دهند یا نیروی زمینی را در جنگ مداخله دهند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 12 موشک کروز دیگر به ساختمان‌های فرماندهی و دفاع قذافی پرتاب شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که جت‌های بلژیک و اسپانیا نیز در عملیات شرکت می‌کنند. در همین حال امارات متحده عربی می‌گوید که مشارکتش در عملیات لیبی به کمک‌های بشردوستانه محدود می‌شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به شدت از سخنان ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور درباره حملات به لیبی انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه حملات نظامی به لیبی را جنگ‌های صلیبی توصیف کرده و افزوده بود که روسیه باید دفاع خود را تقویت کند. ساعتی بعد دمیتری مدودیف گفت مقایسه این حملات با جنگ‌های صلیبی پذیرفتنی نیست و تحت هیچ شرایطی نباید از اصطلاحاتی استفاده کرد که به جنگ تمدن‌ها می‌انجامد و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. گزارش‌ها حاکی است که جناح‌های رقیب در ارتش یمن تانک‌های خود را در صنعا پایتخت مستقر کردند. روز دوشنبه 3 تن از فرماندهان ارشد ارتش به معترضان پیوسته و خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری شدند. از سوی دیگر رئیس جمهوری یمن می‌گوید که اکثر مردم حامی او هستند و وزیر دفاع نیز گفت که اجازه بی‌ثباتی در کشور را نمی‌دهند. روز دوشنبه نیز هزاران نفر همچنان به اعتراض خود در صنعا ادامه دادند. کاخ سفید میگوید در تماس با حکومت یمن خشونت روزهای اخیر در این کشور را محکوم کرده و نگرانی آمریکا در حال حاضر شدت خشونتی است که در جریان است. نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که این کشور فوق‌العاده از خشونت‌های جاری در یمن نگران است و فرانسه هم گفته است که کنارگیری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری یمن اجتناب ناپذیر شده است. در پی تظاهرات چند روز گذشته در سوریه ارتش این کشور نیروهای خود را در معابر اصلی شهر درعا مستقر کرده است. هزاران نفر امروز در این شهر در جنوب سوریه در مراسم تشییع جنازه 5 نفر که در روزهای اخیر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند شرکت کردند. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین روز دوشنبه با تمجید از عربستان سعودی برای کمک به این کشور یک کشور خارجی را متهم به توطئه علیه امنیت و ثبات بحرین کرد. او بدون نام بردن از ایران گفت این توطئه 20 تا 30 سال است که در حال آماده شدن بود اما شکست خورده است.
تشکر از مینا بهارمست برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. مجله شبانگاهی امشب رو با تحولات لیبی آغاز می‌کنیم. شرایط بحرانی این کشور باعث شده تا دوباره در شورای امنیت سازمان ملل صحبت از تشکیل جلسه فوق‌العاده بشه. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در شهر مشهد به ایراد سخنرانی پرداخت و به حمله به اظهارات نوروزی رئیس جمهور آمریکا این کشور رو متهم به حادثه آفرینی در ایران کرده. با یک تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات آیت الله خامنه‌ای گفتگو خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به نوروز و آیین‌های نوروزی در گفتگو با یک پژوهشگر فرهنگ ایران باستان. و در ادامه با یک خواننده نام آشنا به نام سیما بینا یک گپ نوروزی خواهیم زد و در پایان مجله شبانگاهی هم به تعدادی از پیام‌های چهره‌های شناخته شده ایرانی گوش خواهیم کرد که برای سال جدید به شنوندگان رادیو فردا هدیه کردند. همراه ما بمانید تا ساعت 10:30 شب به وقت تهران. و اما نخستین گزارش این مجله شبانگاهی. در لیبی جنگ و گریز در بخش‌هایی از این کشور به ویژه در بخش خاوری ادامه داره و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بین رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه بر سر ماجرای لیبی اختلاف شدید بروز کرده. در این میان همزمان با افزایش انتقادها از ادامه بمباران لیبی روز دوشنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد در پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در گزارش میگوید که نشست شورای امنیت ظاهرا برای بررسی درخواست لیبی جهت تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا صورت گرفته است.
حدود دو هفته است که نفتی از ترمینال زویتینا در خاور لیبی صادر نشده، چرا که پیکار شورشیان لیبی علیه نیروهای سرهنگ قذافی به کنترل مواضع حساس اقتصادی و نقاط استراتژیک کشیده شده است. این ترمینال که در شهرکی در 125 کیلومتری بنغازی در ساحل مدیترانه قرار دارد و پیش از این روزانه 214,000 بشکه نفت صادر می کرد، از روز پنجشنبه تا دوشنبه دو بار دست به دست گشته است. در حال حاضر دو ترمینال اصلی نفت در دست مخالفان و 4 ترمینال هم در کنترل نیروهای دولتی است. نفت زویتینا در اختیار شرکتی به همین نام است که 49% آن به شرکت آمریکایی اکسیدنتال تعلق دارد. روز دوشنبه، یک روز پس از حمله هوایی علیه مرکز اداری نزدیک به محل اقامت معمر قذافی در جنوب ترابلس، قدرت‌های باختری موج تازه‌ای از حمله‌های هوایی علیه نیروهای دولتی لیبی به راه انداختند. ایالات متحده که در مرحله نخست اجرای قطعنامه شورای امنیت نقش رهبری را داشته میگوید که این مسئولیت به متحدانش واگذار می شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که انتظار دارد طی چند روز آینده مسئولیت اصلی عملیات لیبی به دیگران واگذار شود. البته پشتیبانی آمریکا از نیروهای ائتلاف و عملیات نظامی این کشور هم همچنان ادامه خواهد یافت. در یابان ویلیام گورتنی، مدیر امور پرسنل در ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز تأکید کرد که عملیات هوایی روز یکشنبه به نحو محسوسی و به میزان مهمی سیستم دفاع هوایی رژیم قذافی را در هم شکسته است. مقام‌های دولت‌های باختری می‌گویند که در عملیات لیبی قصد کشتن قذافی در کار نیست و تنها اجرای وظایفی است که شورای امنیت مشخص کرده. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از مقام‌های لیبی خواست تا قطعنامه شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند و به جنگ و کشتار غیر نظامیان پایان دهند. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه تأکید کرد که تلاش برای حفظ جان غیر نظامیان ادامه خواهد یافت. وی که به همراه دبیر کل سازمان ملل در قاهره با خبرنگاران سخن می گفت، اضافه کرد که عملیات اخیر به مفهوم تهاجم و اشغال یک کشور و آسیب رساندن به استقلال آن نیست، بلکه برای حفاظت غیر نظامیان است. از همین رو اتحادیه عرب تقاضای تعیین حریم ممنوعی پرواز را به سازمان ملل ارائه داد. در لیبی اما طرفداران معمر قذافی ضمن پشتیبانی از رهبر خود بر مقابله با نیروهای مهاجم تأکید کردند. یک زن طرفدار قذافی به خبرنگار رویترز گفت که آنچه روی داد تأثیری در ما نداشته است، چرا که ما قدرتمندیم. یک مرد لیبیایی نیز فریاد می‌زند که گور مهاجمان را آماده کرده و از آنها برای حضور در جهنم دعوت می‌کند. والتزامها بقرار مجلس الامن رقمی. سخنگوی نظامی ارتش لیبی هم اعلام کرد که به نیروهای مسلح آن کشور از ساعت 9 شامگاه یکشنبه دستور آتش بس داده شده است. با این حال پیکار همچنان روز دوشنبه هم ادامه یافت. در میان این تحولات، آنچه روز دوشنبه محافل خبری را به خود جلب کرد، اختلاف نظر شدیدی است که در دولت روسیه بین دیمیتری مدودیف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر بر سر سیاست این دولت در قبال ماجرای لیبی بروز کرده است. به گزارش خبرگزاری های روسی، آقای مدودیف روز دوشنبه آشکارا و پرخاشگرانه سخنان ولادیمیر پوتین را به باد انتقاد گرفت و گفت تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست که در مورد مسئله لیبی از عباراتی چون جنگ های صلیبی و یا مانند آن بهره گرفت که اساساً به برخورد تمدن ها می انجامد. نخست وزیر روسیه روز دوشنبه به نوبه خود گفت که قطعنامه شورای امنیت ناقص و معیوب است و به هیچ کس اجازه دخالت علیه کشوری مستقل نمی دهد. آقای پوتین افسود که این قطعنامه در واقع به فرمانهای قرون وسطا برای جنگهای صلیبی شباهت دارد. نخست وزیر روسیه با لحنی انتقادآمیز افسود به هنگام ریاست جمهوری بیل کلینتون یوگسلاوی را بمباران کردند. بوش به افغانستان لشکر کشید و پس از آن به بهانه واهی به عراق نیرو فرستاد و تمام رهبری عراق را از بین برد. حتی کودکان بستگان صدام هم کشته شدند و اکنون نیز در زیر ماسک حمایت از غیر نظامیان به لیبی حمله می کنند. و در میان حمله ها و پیکارها و این جنجال ها، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه به نشست دیگری برای بررسی مسائل گوناگون ناشی از مسئله لیبی اقدام کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید درباره نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل و تحولات لیبی. اما آیت الله خامنه ای رهبر ایران در نخستین روز سال 1390 در شهر مشهد به ایراد سخنرانی پرداخت و در اون حملات شدیدی به آمریکا و رئیس جمهورش باراک اوباما داشت. او گفت که آمریکا به دنبال ایجاد حوادثی مشابه آنچه در تونس و مصر روی داد در ایرانه. درباره این صحبت ها همکارم بابک غفوری آذر با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از اون پرسیده که چرا این بار رهبر ایران تندتر از دفعات قبل به آمریکا و رئیس جمهور این کشور حمله کرده.
من فکر میکنم علت اصلی نوعی تغییر لحن هست در صحبتهای آقای اوباما در پیام نوروزی امسالشون. آقای اوباما در دو سال گذشته تا حدی دولت جمهوری اسلامی رو خطاب قرار میدادن و در اولین پیامشون حتی به جمهوری اسلامی اشاره کردن، اما در صحبت امسال هیچ اشارهی به دولتشون نکردن، مشخصا مردم ایران رو مورد خطاب قرار دادن. من فکر میکنم چهار نکته اصلی در صحبت‌های آقای اوباما بوده است که آقای خامنه‌ای رو تا حدودی خشمگین کرده. یک نکته اشاره می‌کنه آقای اوباما، یعنی مقایسه‌ای که آقای اوباما بین میدان تحریر در قاهره می‌کنه و میدان آزادی، در واقع نوعی به طور ضمنی تداوم جنبش در ایران رو آقای اوباما مورد اشاره قرار میده. نکته دوم نام بردن آقای اوباماست از چهار چهره تا حدودی نمایانگر چهار قشر که در جنبش ایران حضور داشتند، که یک وکیل، یک دانشجو، یک فیلمساز و یک روزنامه‌نگار، چهره‌های شاخصی که امروز در ایران در زندان هستند یا تحت محاکمه هستند. کاملا به اینها آقای اوباما چهره جهانی میبخشه با یاد کردنشون. همچنین اشاره آقای اوباماست به نقض حقوق بهائیان و نقض حقوق صوفیان و درویشان در ایران. و نکته مهمتر از همه، ترسی رو که حکومت از ایران داره علارغم ارعاب‌های دو سال گذشته، آقای اوباما به روشنی این ترس رو بیان می‌کنند. اینها همه درست در برابر مواضع دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی قرار می‌گیره که شرایط رو آرام و کاملاً موافق میل حکومت تا کنون ترسیم کرده.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون گفتن که منافق اصلی آمریکاست. چرا این بار با این صراحت کلمه منافق از سوی رهبر ایران به آمریکا اطلاق شد؟
البته آقای خامنه‌ای همواره این سیاست رو داشته که دشمن اصلی رو امریکا جلوه بده. در تمام تحولات سیاسی که در منطقه در جریان هست و هم در ایران ما در دو سال گذشته شاهدش بودیم. اما اینکه چرا منافق رو ایشون این بار به سمت ایالات متحده نشانه میرن، احتمال میدم من که دلیلش این باشه که آقای اوباما با سیاست دست‌های باز و با آغوش باز شروع کردند و بعد از 2 سال و به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی، امروز آقای اوباما به این نتیجه رسیده که نتایج مشخصی از گفتگوی با ایران به دست نمیاد و باید روی قدرت مردم حساب کرد و حقوق بشر رو باید جدی‌تر گرفت در برابر مسئله اتمی.
رهبر ایران در صحبت‌هایش به دولت‌های عربستان و بحرین هم حمله شدیدی کرد. به نظر شما علت این میزان صراحت در برخورد با کشورهای عربی نزدیک ایران در چه میتونه باشه؟
به نظرم آقای خامنه‌ای با حمایت از شیعیان بحرین و شیعیان عربستان، چون تحولاتی که امروز در عربستان و بحرین در جریان هست عمدتاً در مناطق شیعه نشین در جریان بوده، سنی‌ها کمتر مشارکت داشتن در اعتراضات عربستان و بحرین، آقای خامنه‌ای داره شیعیان این کشورها رو که فکر میکنند پایگاه اجتماعی دولت ایران میتونه باشه در آینده، اونها رو دارن در واقع راضی میکنند. اما مشکلی که صحبت آقای خامنه‌ای داره این هست که تحولات سوریه، تحولات کشورهایی که با ایران دوست هستند رو اولا کاملا مقفول میگذاره، ایشون هیچ اشاره‌ای به کشته شدن مسلمانان در سوریه نمی‌کنند، و نکته دوم مجموعه استانداردهای دوگانه جمهوری اسلامی است که در برخورد با تحولات دنیای عرب در جریان هست. اگر مردم بحرین دارای حق رأی هستند و حق دارند که برای رأیشون اعتراض کنند، خب طبعا مردم ایران هم چنین حقی رو میبایست داشته باشند که متاسفانه امروز ندارند.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر بود با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره اظهارات روز دوشنبه آیت الله خامنه‌ای و حمله شدید او به آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 22:16 به وقت تهران، یک بار دیگه سال نو رو به شما عزیزان تبریک میگیم و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های گروهی از شخصیت‌های ایرانی که بعضی از اونها از در طول سال از کارشناسان برنامه رادیو فردا هم هستن گوش میکنیم.
درود بر شما، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. من فریدون رئیس‌دان هستم از تهران، از سرزمینی که برای شما ماجراهای فراوان گذشت در سال گذشته و از منطقه‌ای که شاهد یکی از بزرگترین و به یادگار مانده‌ترین خیزش‌های انقلابی همه جهان بوده و هست. و نوروز برای این هست که پیمان اون رو با ابلیس پاره بکنیم، نگذاریم این پیمان اساسا شکل بگیرد و هر تحمیلی که هست نگذاریم بر ما روا برود و به جای آن دست دوستی به فرشتگان، به مردم که امیدهای آینده است دراز میکنیم. من در این نوروز برای همه هموطنانم، برای کسانی که صدای منو میشنوند، آرزوی پیروزی میکنم. همینطور هم آرزو میکنم که دلهای زنگاربسته رو نسبت به فرزندان آب و خاکمون و نسبت به فرزندان همه سرزمین خاوریم، همه سرزمینهای رنج دیده، پاک بکنیم، همبستگیامون رو تقویت بکنیم و مانع حضور وسوسه های نادرست و ابهام های بازدارنده بشویم. نوروزتان باز پیروز، بهاران خجسته باد.
ایرج جنتی عطایی: برای ملت ایران سالی رو آرزو میکنم که در پیامد خیزش هاش برای به دست آوردن آزادی، آزادی مطلق، به سرانجامی خوش برسه.
علیرضا نوری‌زاده: فرارسیدن نوروز و آغاز سال 1390 خورشیدی رو از صمیم دل به همه هموطنان نازنینم در خانه پدری و در سراسر جهان، این سو و آن سو، تبریک میگم. میدانم امسال سال مهمی در تاریخ ما خواهد بود، سالی که میتواند پیوند ما رو با آزادی، با دموکراسی، با حقوق بشر، با عدالت برقرار سازد. نوروز پس از مشروطیت، خیلی از اجداد ما، پدر بزرگهای ما آرزو داشتند که این نوروز سرآغاز آزادی و پیروزی و خجستگی برای مردم ایران باشه. در نوروز 58 هم ما این آرزو رو داشتیم برای خودمون و فرزندانمون. باشد که این بار آرزوی ما تحقق پیدا کنه در نوروز 1390.
من پرویز کاردان هستم از لس آنجلس، پایتخت ایرانیان غربت نشین. در این ینگ دنیا با شما صحبت میکنم و امیدوارم که سال نو سال خوبی برای همه ایرانیان باشه، سال آزادی، سال رفاه، سالی که مردم جهان با آرزوهاشون برسن، از جمله مردم عزیز ما که خیال میکنم که دیگه موقعش باشه که به اون چه که دلشون میخواد برسن. و امیدوارم که بهار، این بهار دلانگیزی که سال ما باش آغاز میشه که به نظر من درست‌ترین آغاز سال جهانه، بهار آزادی باشه. و گوشم داره به مشام خیلی ها میرسه، حس میکنیم که در منطقه ما که همیشه بوی نفت میامد، به جای بوی نفت داره یه بوهای خوشی هم به مشام میرسه. و این خلیج فارس همیشه دیگه ما، خلیج فارس عزیز ما که همیشه آبستن حوادث بوده، امیدوارم که وضع هم بکنه و بالاخره اون کودکی که اسمش رو جناب آزادی میگذاری متولد بشه.
سلام، سید ابراهیم نبوی هستم، نویسنده و طنز نویس. سال جدید رو به همه ایرانیان، سال 1390 رو به همه ایرانیان تبریک میگم و امیدوارم سالی بهتر از سال گذشته و سالهای قبل داشته باشیم. برای همه ایرانیانی که در داخل کشور رنج به اصطلاح حضور یک دولت دیکتاتور رو میکشن و برای همه ایرانیایی که در سراسر جهان دارن زندگی میکنن و نگران ایران هستند، آرزو میکنم که روزهای خوشی در سال آینده در انتظار ایران و همه ایرانی ها باشه. امیدوارم که سال آینده همه ایرانیان که آرزو دارن برگردن به ایران بتونن برگردن به ایران و بتونن ایران رو آزاد و آباد ببینند.
خب، بعد از شنیدن پیام‌های نوروزی گروهی از شخصیت‌های شناخته شده ایرانی، حالا میریم که ببینیم اصلا نوروز چی هست. آیین‌هایی که ما ایرانیان این روزها به جا میاریم تا چه حد به اصل اولیه جشن‌های نوروزی شباهت داره؟ اصلا نوروز از کی و از کجا آغاز شده؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
بله، جشن‌هایی که برگرفته از طبیعت هستند، از رویدادهایی که انسان به صورت معمول در آغاز بهار، در آغاز زمستان احساس میکنه. خب بدیگی اینها بسیار بسیار ریشه‌های کهنی دارن، انقدر که منابع مکتوب و اسناد مردم شناختی به اونها دست پیدا نمیکنه و فقط میشه آن مقداری که در اسناد باقی مونده رو دنبال کرد. جشن نوروز مثل خیلی از جشن دیگه که بین مردمان نواحی گوناگون وجود داره، به شکل مختلف برگزار میشه. در طول زمان هم دچار تغییراتی شده. با اینکه در اوستا و متون پهلوی و عموما در متون پیش از اسلام در این زمینه ساکت هستند به کلی، اما برخی از گزارش‌های تاریخ‌نگاران سده‌های میانه مثل فردوسی و بیرونی و اینها اشاراتی کمی بهش کردند. با توجه به این منابع به نظر میاد که آیین‌های نوروزی در سده‌های گذشته در اصل برای پاکیزگی و بالندگی محیط زیست، کاشت گلها و گیاهان، لایروبی و رسیدگی به قنات‌ها و جویبارها و اینها بوده. یعنی در واقع آیین‌های نوروزی خیلی پرشمارتر از این بودن که الان در حد خیلی کمی برگزار میشه و صرفاً به دید و بازدید کردن و تبریک گفتن. نمایش‌ها و سرودها و بازی‌های همگانی بخش جدایی ناپذیر این مراسم بودن که هنوزم در خیلی از شهرهای کوچک و روستای دورافتاده وجود دارد. این آنطور که ابوریحان بیرونی نقل میکنه عبارت بوده از 7 سینی یا بیشتر از اون که دانه های فلات رو مردم کشاورز میکاشتن تا تخمین بزنن که در سال آینده کدوم یک از اینا بهتر رشد میکنه تا اونو در زمین هاش بکنه، که بعدها این به این شکل 7 به شکل فعلیش در اومده.
پس با این حساب آقای قیاس‌آبادی، سکه، سنجد، سماق، سرکه، سیب، سمنو و سنبال، اینا از کجا آمدن؟
اینها سنت های اصل قاجار هستند. یعنی اون 7 سینی که در دوران ابوریحان بیرونی متداول بوده که مردم در 7 سینی غلاتشون رو میکاشتن که تخمین بزنن که در سال زراعی آینده کدام رو بکارن بهتر رشد میکنه. یه باوره، حالا الزامی نداره که من درست باشه نباشه، اما بعدها این تغییر پیدا میکنه به 7 سینی، یعنی اصلا مفهومش دگرگون میشه و ابداعاتیه که به هر حال مردم در دوران معاصر از خودشون نشان دادن و که با تغییر در سنت‌های قدیمی‌تر شکل گرفته. مثلا برحال همه آیین‌ها به مرور زمان دچار تغییر و تطوراتی میشه و اون قسمت‌هایش که کاربرد نداره از رده خارج میشه و قسمت‌های نوظهوری بهش اضافه میشه. بعضی از این قسمت‌های نوظهور میتونه بسیار مخرب باشه، مثل استفاده از ماهی قرمز که یک علاوه بر اینکه یک سنت ایرانی نیست، ارتباطی به نوروز نداره، یک کار سوداگریه به نظر من بسیار ناپسندیه که در شهرهای بزرگ ایران رواج پیدا کرده و البته در سالهای اخیر خیلی خیلی کمتر شده با آگاهی بیشتر مردم از این دست از این شکنجه میلیون ها ماهی قرمز نوروزی برداشته شده تا حد زیادی.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر فرهنگ و جشن‌های ایران باستان، درباره تاریخچه نوروز.
اینجا رادیو فرداست.
خب همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و اجازه بدید آخرین برنامه این مجله رو هم با یه گپ نوروزی به پایان ببریم. همکار ما شهرام میریان به دیدار خواننده نام آشنای ایران خانم سیما بینا رفته و با این هنرمند و پژوهشگر موسیقی و همطور نقاش یه گپ نوروزی داده که با هم میشنویم.
یا بیا دل برو که ما قربون تو شم دنیا نوروزه، یا مکن شو روزه ما خورشیده ما صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده اوم یک سال برم سال نو اومد، یک سال چنو تنده برفت که بندری همی دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه.
سیما وینا هستم. عید سعید باستانی رو در 1390 به همه عزیزان هموطنم تبریک میگم. درود فراوان به ملت خودمون، به ملت آزاده ایران دارم که با همه افت و خیزهای تاریخی، مصیبت‌ها و مسائلی که داشتیم، به طور طبیعی و خیلی وقتا هوشیارانه و آگاهانه سنت‌ها و جشن‌های ملی ما رو از طریق برگزاری و اهمیت دادن به اون میراث فرهنگی ما رو حفظ کردن. به این ترتیب تونستن که اون هویت و اصالت تاریخی سرزمین این ایران رو و ملت ایران رو حفظ کنن. درود بهشون. واقعا
خانم سیما بینا، ما هم به شما سال 90 رو تبریک میگیم، شاد باش میگیم و امیدواریم که امسال هم مثل سالهای پیش برنامه‌های شما پربار باشه و ما با همین چند کلمه‌ای که شما در واقع شاد باش نوروزی رو گفتین اکتفا نمی‌کنیم. به احتمال زیاد شنوندگان ما هم بسنده نمی‌کنن و اونها دوست دارن و مایلن بدونن که خانم سیما بینا در سال 1390 چه کارهایی رو براشون ارائه خواهند کرد.
امریکا میرم برای یه تورنه کنسرتی با گروه لیان رکورد که سابقه خیلی خوب و دیرینه‌ای در کار هنری و کارهای اصیل ایران دارن، با من همراهی خواهند کرد چون یه گروهی هستن با سازهای سنتی ایران. من هم تحت تاثیر آهنگهای عارف قزوینی قرار گرفتم در این سفر، چون عارف قزوینی رو همه ما میشناسیم چگونه انسانی بود، یه آدم درویش مسلک، اهل ذوق، کسی که واقعا دلش برای سرنوشت وطنش همیشه میتپید.
یک هنرمند متعهد مثل خود شما.
واقعا خیلی تأثیرگذار بوده این ترانه ها و اشعاری که خیلی صمیمانه در کار موسیقی و اینها ارائه داده، در جهت آزادی ایران همیشه کلامش و شعر و ترانه هاش رو به کار برده. به هر حال تصنیف های عارف قزوینی رو که قدیم یک دوره اجرا کرده بودم اونها رو در نظر دارم که در کنار موسیقی خراسانی خودم اونها رو هم ارائه بدم در شهرهای امریکای شمالی و کانادا.
تا اونجا که من اطلاع دارم گویا شما در دانشگاه مریلند به معرفی کتاب لالایی‌هاتون هم میپردازید، بله؟
دقیقا همینطوره. سفر به امریکا در واقع از همینجا انگیزه شروع شد، به دلیل اینکه آقای دکتر احمد کریمی حکاک لطف زیادی نسبت به من دارن، منو تشویق میکنن همیشه و برای این کتاب لالایی های ایران هم دعوتی از من داشتن به دانشگاه و چند تا دانشگاه های دیگه ی امریکا که صحبت و معرفی در این مورد داشته باشیم. طبعا میدونم که مردم ایرانی هموطنهای عزیز من از من موسیقی هم توقع دارن و اینکه کنسرت کنسرتی داشته باشم اینه که برنامه این کنسرت ها رو هم ترتیب دادیم.
و دو ماه بعد از نوروز خواهد بود. بله
دقیقاً برنامه های ما در امریکا از 21 مای شروع میشه تا یک ماه.
در جشن نوروز هستیم خانم سیما بینا. سوال بسیار هست، من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و واقعا سال پرباری رو مثل همیشه برای شما آرزو دارم.
منم برای همه عزیزان هموطنم واقعا و برای تمام ملت ایران آرزوی شادمانی، سلامت و آزادی رو دارم.
بیا 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 با هم برم بند دره یا چره با مالا بگو سبا دیر سبا ورخ بیا تا برم حالا در آن دره دور از همه بی هم همه.
گپ نوروزی بود با سیما بینا، خواننده ناماشنای موسیقی ایرانی، در گفتگو با همکارم شهرام میریان. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. من موقتا از شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبرها که ساعت 11 شب به وقت تهرانه.